ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. و سعید مرتضوی به دادسرا احضار شد. نخست آغاز می‌کنیم با خلاصه‌ای از آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و حماس. درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. مقام‌های غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفاتی در بر نداشته است، در حالی که مقام‌های حماس می‌گویند بر اثر وقوع انفجاری در یک اردوگاه پناهندگان در خارج از شهر غزه 9 کودک کشته شدند. مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل می‌گویند این حادثه در اثر اصابت یک موشک حماس به این اردوگاه رخ داده است. در سه هفته جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه دست کم 1072 فلسطینی کشته شده و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در مقابل خبرها حاکی‌ست 52 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی در اسرائیل کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. بنیامین نتانیاهو عصر دوشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز به ساکنان محله شجاعیه هشدار داده به بخش دیگری بروند. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. به گزارش رویترز پس از این حمله برنامه‌های رادیویی این شبکه متوقف شد، اما تلویزیون الاقصا همچنان به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار همکاری دو کشور برای کمک رسانی به غزه، قطع فوری حملات اسرائیل و رفع حصر غزه شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه گفته بود در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر درباره گشودن مرز رفح و رساندن کمک‌های ایران به غزه گفتگو کرده است. دولت ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای ماموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. جان کری همچنین بر تشدید محدودیت‌ها در عرصه‌های گوناگون در ایران و از جمله درباره اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان و بهائیان تأکید کرد. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شکات پرونده، این احضاریه پیشتر برای او ارسال شده بود، اما مقرر شده آقای مرتضوی بعد از ماه رمضان تفهیم اتهام شود و به اتهام‌ها پاسخ گوید. بنابر این گزارش، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده، معاون اول رئیس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف معرفی شدند. علاوه بر این، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور، شکایت‌های خصوصی خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشا، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفان این پرونده مطرح کردند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم با ما باقی بمونید با شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
در
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. پیش از گزارش امروز این برنامه که ویژه احمد شاملوست، ابتدا چند خبر رو مرور کنیم. مجموعه داستانی به نام بعد دیگر نمیتوان خوابید، نوشته ناتاشا امیری، شامل 11 داستان کوتاه در 272 صفحه به قیمت 14000 تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است. نمایشنامه آدمای خوب نوشته دیوید لینسی ابر، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی با ترجمه یاسمین محمدی رو نشر افراز منتشر کرده. و سرانجامی که در این روزهای مصادف با سالمرگ شاملو، کتابی تحت عنوان شاملویی که من میشناختم رو که محمد محمدعلی داستان نویس معاصر درباره شاملو در نشر تندیس مدتی پیش منتشر کرده، میتونید از بازار تهیه کنید و بخونید. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهره ای ساخت که با فاصله بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش، و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی است، اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورتهای مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمیشن. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی میمونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو میبینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد میبینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمیبینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر میبینیم نوعا تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا میکند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل میسازد. احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه به یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر چشمانت، گونه هایت و دوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی در این باره میگوید:
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خوناب چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایش‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایش‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
اسماعیل خویی البته معتقد است که بسیاری هم بودند که بدون برخورداری از جوهره و دانش و توانمندی‌های ویژه شاملو با تقلید از شعر او راه به خطا بردند.
به گمان من در پیوند با ترینه این گونه شاعران باید گفت، یا من یکی بر این باورم که اینان بدبختانه وزن رو نمیشناسند و شاملو جان هم بیان که خودش گناهی کرده باشه این گونه شاعران رو گمراه کرده. بسیاری از شاعران بزرگ، بسیاری از اندیشمندان بزرگ نیست بیان که خود گناهی داشته باشند، جانها و هوشهای دست دوم رو گمراه میکنند.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخنه. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده ای و نوبت خود را انتظار میکشید بی هیچ خنده.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.